اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الادالیل. با لطف خدا من به خطبه 234 رسیدیم به نام قاسعه. در جلسات متعددی خوانده می شود، امروز اولین جلسه. و من خطبت الله علیه السلام از خطبه های حضرت است، تو سما القاسعه. خب بهش قاسعه می گویند. و یه تتذمن و ذم ابلیس لعنه الله على استکباری و ترکهی از سجود لآدم. این خطبه مشتمل است بر مذمت ابلیس لعنت خدا و روباد به خاطر تکبرش، به خاطر اینکه سجده آدم نکرد. و انه اول من اظهر العصبیه، ابلیس اول کسی بود که تعصب رو اظهار کرد و تبع الهمیه. همیه یعنی انسان به خاطر غرورش عصبانی بشه و به هم بریزد، و تبعیت کرد از غضب خودش که به خاطر غرورش بود. و تحذیر ناس من سلوک طریقته. و این خطبه مشتمل بر حذر دادن مردم است که مردم حذر کنن از رفتن روش شیطان، این روش تکبر رو و تعصب رو نروند. مقدمتا بگیم که این خطبه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، ولی چون در رابطه با کبر شکنی است، کلمات و ادبیاتش آسان است که همه بفهمند. و موقعیت سخن این بوده است، اواخر خلافت حضرت بود که مردم کوفه تعصبهای قبیله‌ای پیدا کردند. به اندک ناراحتی که میشد افراد قبیله خود رو میخوندن، دعوت میکردن، فراخوانی میکردن، اونا هم میامدند و دعوارا میانداختن. هیچ نمیپرسیدن که آخر چرا با دعوارا بندازیم، حق با کی بود، نمیشه جور دیگه حلش کرد. که حضرت این خطبه قاسعه رو ایراد فرمودن که این تعصبات رو بذارید کنار، این غرور رو بگذارید کنار، اینجوری دعوارا نندازید. اما دلیل نامگذاری این خطبه به قاسعه، چندین وجه تسمیه براش ذکر کردن، بهترینش اینه. قاسع یعنی قتل القمل بین الظفرین، یعنی یک شپشی رو انسان بین دو ناخونش فشار بده و بکشه، اسمش قاسعه. قاسعه به همین معناست، یعنی افراد متکبر رو تحقیر میکند، در حد یک شپش پایین میاره و این خطبه کشنده اونهاست. حالا وارد خطبه میشیم. الحمدلله الذی لبس العزة والکبریا. حمد منحصر به خداییست که لباس عزت و کبریا پوشیده است. خدا واقعا عزیزه، خدا واقعا بزرگه، این لباس هم برازندش. غیر از خدا عددی نیست که بخواد تکبر کند، خودش را بخواد عزیز بخواند. وقتی شخصی لباسی می پوشد، عیبش دیده نمی شود، او شخصیت واقعیش بسا دیده نشود. انسانی که عزیز نیست، کبیر نیست، لباس عزت به کبریا بپوشد، دیگه از انسانیت یادش می رود. حمد و ثنا رو به خداییست که لباس عزت و کبریا را پوشیده و اختیار همال نفسه و انتخاب کرده لباس عزت و کبریا را برای خودش دون خلقه، نه برای خلقش. و جعله هما هما، عزت و کبریا را هما و قروقگاه قرار داده، منطقه ممنوعه، اصلا نزدیک نشوید. در فضایی که قرار انسان خودشو مطرح کند نرویم، در جمعی که غرور و تکبر دارن نرویم که بد آموزی دارد، منطقه ممنوع است، وارد نشویم. و حرمن علا غیره یعنی حرامن علا غیره. و این عزت و کبریا را بر غیر خود حرام کرده از خداوند. عزیز به کی میگن؟ القادر الذی لا یسه علیه القهر. اینو مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگوید. عزیز به مقتدری میگوین که شکست نمیخورد. کبریا به سلطه و سلطان القاهر و عظمت القاهره و علو و رفع. کبریا یعنی اون سلطه برتر. نه مردم نه شکست ناپذیرن، نه سلطه ای دارن، و این کبریا منحصر به خداست. در آخر سوره جاثیه آمده است و له الکبریاء فی السماوات و الارض. له خبر است بر مبتدا مقدم شده، بر کبریا مقدم شده. این تقدیم انحصار را میفهماند. تقدیم و ماهو و حق و تأخیر یفید الحسره و الاختصاص. منحصرا خدا بزرگ است، کبریا منحصر به خداست. فی السماوات و الارض، هم در آسمان ها هم در زمین. در آسمان ها هم نباید کسی غرور کند، در زمین هم کسی غرور نکند که زمین میخورد. ابلیس در آسمان ها غرور کرد، رجم شد. و استفاه ما لجلاله، خداوند عزت و کبریا را انتخاب برای خودش کرده است. و جعل اللعنت علی من نازعه، و لعنت قرار داده بر کسی که با خدا در افتد. فیه ما، در عزت و کبریا، کسی که بخواد عزت و کبریا داشته باشد با خدا در میفته. و لعنت قرار داده بر کسی که منازعه با خدا دارد در عزت و کبریا از بندگانش. این روایت قدسی رو ببینید که حضرت رسول فرمودن که قال الله، که خدا فرموده، العظمت و ازاری و کبریا و ردایی، عظمت و کبریا لباس من است. فمن نازعنی فیه ما قسم تو، هر کسی باشد در عظمت و کبریا بخواد با من به نزاع بیاد، در هم می شکنمش. خب حالا میخواد امتحان کند خداوند ملائک را که به منها غرور می گیردشون، خودشون را عزیز می دانند. ثم اختبر بذلک ملائکته، سپس امتحان کرد خدا با همین عزت و کبریا ملائک مقربش را. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا مشخص کند و جداسازی بکند متواضعین از ملائک را از مستکبرین. معلوم بشه کی متواضع کی مستکبر. فقال، خداوند سبحان چنین گفت، و هو العالم بمدمرات القلوب و محجوبات الغیوب، خداوند پنهانی های قلب را میداند و محجوبات الغیوب، غیب در حجاب را میداند، غیب در غیب را هم میداند. پس امتحان که میکند برای که نمره امتحانیشون طرف بگیرد. ممکنه معلمی قبل از این که امتحان بگیرد بدونه که این بچه ها وضع درسشون چطوریه، ولی ورقشونشون بخواد بهشون بده اعتراض نکنن، که این امتحان خودتون شماست. اگر امتحان میکنند ملائک را، نه که خدا نمیداند، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی صدور، قرآن میفرماید چشمی به خیانت گردش میکند خدا میداند، در دل یک خطوراتی باشد طرف پنهان کند خدا میداند، این رو هم خدا میداند. خب حالا میخواد امتحان کند. اینجا سه آیه از سوره صاد رو حضرت میآورد، آیه 71، 72، 73. خداوند سبحان فرمود انی خالق بشرا من طین، سه آیه از سوره صاد، انی خالق بشرا من طین، من خلق میکنم بشری را از گل. فاذا سویت، وقتی ساختم اون بشر را، و نفخت فیه من روحی، و دمیدم در او از روح خودم. این روح خیلی عظمت دارد، ازا میگه روح من، همونطور که کعبه عظمت دارد میشه بیت الله. وقتی بشر رو خلق کردم، من خلق میکنم بشر رو از گل، وقتی ساختم بشر رو و دمیدم در او از روحم، روح و ریح از یک ماده است، رضا نفخت و فیه، روح شبیه ریح است، مثل باد است در حرکت و آرام. فقع او لهو ساجدین، شما برای این آدم سجده کنید. فسجد الملائکه تو کلهم، همه سجده کردن، اجمعون، همه شد الا ابلیس. تا اینجا سه آیه بود. خداوند وقتی که آدم رو خلق کرد 40 سال بدن آدم بود، از گل آفریده شده بود و درش روح ندمید. به ملائک می آمدن، ابلیس می آمد نگاه می کرد. ابلیس گویی قرارای خداست، 40 سال همیشون یک گلی افتاده اینجا. ابلیس گفت که لئن امرنی الله به سجود لهذا لعصینه، نه همون اول گفت، اگه بعد خدا به من بگه اینو سجده کن من مخالفت میکنم. یعنی میدونست. خب و همین کار رو هم کرد. همینجا توضیح بدیم، سجده بر غیر خدا جایز نیست. سجده بر آدم نبوده، سجده بر خدا بوده، اما خدا را از این کانال میشه شناخت. علم آدم الاسماء کلها، علمی که آدم دارد بقیه ندارد. و ما هم سجده به کعبه نمی کنیم، در این مسیر سجده می کنیم که علی علیه السلام اونجا متولد شده است. خداشناسی ما از این راه است. دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم به خدا قسم خدا را. چرا ما باید به سوی کعبه سجده کنیم؟ کعبه را که اصلا ما سجده نمی کنیم. جهت سجدمون این است، چون علی علیه السلام اونجا متولد شده است. سند آخر خطبه 1، خلف فیکم ما خلفت الانبیاء و فی اممها، آنچه دیگر انبیاء در وقت رفتن به جا گذاشتند، پیغمبر شما هم همین کار رو کرد. روایت شیعه و سنی است. انی تارکم فیکم ثقل کتاب الله و اطرتی، دو شیعه گرانبها میگذارم میروم، شما را رها نمیکنم. همینطور یک کتابی که دستور عمل باشد و اهل بیتی که معلم کتاب باشد. خب هر آنچه انبیا به جا گذاشتند، که خب دینشون رو گذاشتند و وصیه گذاشتند، اذلم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم. چون انبیا که مردم را رها نمی کنن بیهوده، بدون یک راه و یک علم. راهش همون قرآن است، اون علم قائمشون وسیشه. بعد حالا توضیح میدن چه گذاشت. کتاب رب بکن، کتاب خدا را. تو اینجاش واضح کلی بحث در رابطه به کتاب میارن که این کتاب ناسخ دارد، منسوخ دارد، رخص دارد، رخصت دارد، عزیمه دارد، خاص دارد، عام دارد، محکم دارد، متشابه دارد. یعنی چی؟ یعنی شما نمیفهمید. معلم میخواهد. خب ما منتظریم در ادامهش بگوید و علی را به جای خودش گذاشت. بعدش بحث حج را میآورد و فرض علیکم حج بیت الحرام. این همون جاست که اشاره دارد که از حج علی بفهمید. دور کعبه میگردید، دور علی میگردید. شما اگر خداشناسی که علی علیه السلام مطرح کرده برداریم، مردم خداشناس نیستن، نمیفهمن قضیه چیست. بالاترین بحث های سیر و سلوکی و عرفانی و کلامی در نهج البلاغه است. سجده آدم هم همین بوده. خدا را از این مسیر، شما که نمیدونید، علم آدم الاسماء کلها، از این کانال باید سجده کرد. خب فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس، ملائک همگی سجده کردن به جز ابلیس. آری استثناء، مگه ابلیس جز ملائک بوده است؟ ببینید ابلیس از بلسه گرفته شده است به معنی بیمنطق و مایوس. ابلیس بیمنطقه. کسی هم که فریب میخورد وقتی دلیلشو میپرسید میبینی اصلا هیچ منطقی ندارد. شهبت و غضب و انگیزه های اینطوری موجب شده است. فکر موجب نشده که طرف دنبال ابلیس بره. ابلیس یعنی بیمنطق و مایوس. میگن ابلس الرجل وقتی که میگه حرفی برای گفتن ندارد، فلم تکن له حجه. قرآن هم دارد یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، روز قیامت که بشود مجرمون، یبلس المجرمون، مایوسن، جنایتکار مایوسه و بی منطقه، هیچ دلیلی نمیتونه بیاره برای جنایتاش. خب این ابلیس در میان ملائک بوده، استثناء شده، بله، در حکمت 466 دارد که لکاد العفیف یکون ملکن من الملائکه. شما مگر راه عفت پیش بگیرید شما ملکوتی میشید. ضرب بینهم و بین من دونهم استار من القدره و حجب من العزه، در خود به یک دارد. چرا شما ملک نمیبینید؟ چون حجاب است. چرا با ملائک نیستید؟ چون حجاب است بینتون، حجاب قدرت و عزت. عزتی زندگی بکنید، قدرت که نتیجه عبادت داشته باشید، شما هم در جمعونها قرار میگیرید. و همینجا بگیم بودوان جمله معترضه که ابلیس ملک نبود، ابلیس جن بود، ولی خب به خاطر او عبادتهاش رفت در جمله ملائک قرار گرفت، حتی تتمه اسمش ایل شد. جنیان بچه های ابلیس نه جنن، خودش هم آتشیه، دنبالشون تیش دارد، مثلا ابلیس تیش، ملائک دنبالشون ایل دارد، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل. ابلیس در میان ملائک آمده بود، اسم ملکوتی هم گرفت، عزرازیل اسمش شده بود، آخرش ایل گرفته بود. علم زیادی هم داشت خدای عزیز، او رو حکم و قاضی به قاضی او زمان قرار داده بود. به این خاطر متکبر شد، ما خود من میفهمیم، من خیلی هم همینجور تا یک موقعیتی پیدا میکنن بعد خودش رو میشن ابلیس میشن. همین که یک موقعیتی داشت فکر چه کاره دیگه. پس ابلیس یعنی بی منطق و مایوس و یک وجود خاصیه، همون وجودیه که آدم رو سجده نکرد، آدم رو وسوسه کرد، یک موجود خاصیه. اما شیطان نه، شیطان از شتنه به معنی منحرف میتونه و وسوسه گر، میتونه یه انسی منحرف باشه، انسانی منحرف باشه، میشه شیطان. کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان، قرآن میفرماید هر پیغمبر دشمن داشته، شیاطین الانس والجن. پس شیطان میتونه انس باشه، که در همین خطبه قاصه شما میخونید که حضرت میفرماید اما شیطان ردح فقط کفیته بسعقه سمعت لها وجبت قلبه و رجت صدره. شیطان ردح، اون رئیس خوارج رو میگه، میگه شیطان ردح، میگه او رو که ما دیگه رئیسشون بود فقط یک پیخش کردیم نزدیم بهش، چنان ترسید که صدای شکستن قلبش ما شنید. بعد میرسیم بهش که عقب عقب رفت و افتاد توی یک چاله آبی و که بهش میگه شیطان رده. پس شیطان منحرف وسوسه‌گر رو میگن، حتی اگه انسان باشد. ولی ابلیس اون بابای جنیانه، آتشیست. اعتراضت هول همیه، همیه هما یعنی داغی تب، همیه هم یعنی انسان داغ کند، عصبانی بشه به خاطر غرورش. خب اعتراضت هول همیه، آرز شد به شیطان همیه، اون داغی که از غرور بود، فافتقر علی آدم، فخ فروشی کرد بر آدم به خاطر خلقش، تعصب علیه، تعصب ورزید علیه آدم به خاطر اصلش. خب اصل تو اگر آتشی، اصل انسان خاکه، به تو چه ربطی دارد؟ خدا خلق کرده، تعصبی ندارد. سوره اعراف رو ببینید، آیه 12 رو، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، خدا هم فرمود چه چیز مانع شد که سجده نکردی، من دستور دادم. قال انا خیر منه، من بهترم، خلقتنی من نار و خلقتو من تین، من رو از آتش و او رو از گل خلق کرده. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. پس قیاس فر بر اصلش می کنم، او ز ظلمت ما ز نور روشنی. فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. این دشمن خدا شد و امام المتعصبین، رئیس و پیشوایی که تعصب دارند که ما چنین و چنان هستیم همین بوده. و سلف المستکبرین، اولین مستکبر این بوده. اگر امام المتعصبین و اول مستکبر را میخواهید، همین خود این شیطان. حالا برن تکبر کنن، ببینن دنبال کی دارن میرن. خلاصه چی شد؟ ابلیس ملک بود؟ نه، از آتش هست، ملک نبود. ابلیس جن به سرعت قرآن، سوره کهف آیه 50، از قد نال الملائکت سجود و لآدم، به ملائک گفتیم آدم را سجده کنید، فسجدو الا ابلیس کان من الجن. به سرعت دارد ابلیس سجده نکرد، داره او از جن بود، از جنیان بود. جنیان بعضی هاشون خیلی فهمیدن، ولی اکثریشون شعور پایین دارن. شیطان خود ابلیس خیلی فهمیده بود، صدهاشون هزاران نفر یکشون فهمیده است، فهمشم خیلی بالاست، ولی بقیهشون خیلی باز فهمشون پایین. اینی که میگن با جن خبر میدن، خبر از غیبم ندارن. سوره سبا آیه 14 رو ببینید، فلما قضینا علیه الموت، وقتی ما مقدر کردیم که حضرت سلیمان بمیرد، ما دلهم علی موته الا دابت الارض، اون رو بام بود و به عصا تکیه کرده بود و جنیان داشتن کار میکردند و حالا حضرت سلیمان مرده است، موریانه آمد عصا رو خورد افتاد. فلما خره تبینت الجن، حالا که افتاد حضرت سلیمان واضح شد که جنیان لو کانو یعلمون الغیب، اگر غیب میدانستن ما لبثوا فی العذاب المهین، خب نمیموندن در اون عذاب خار کننده، تو سختی کار میکردن. اونا غیب میدانستن، میخواست بفهمن حضرت سلیمان مرده، روحش رو با نمیفهمن. اول کسی که مستکبر بود، الذی وضع اساس العصبیه، که پایه تعصب رو پایه‌گذاری کرد، و ناز الله، با خدا به نزاع آمد، رداء الجبریه، اون لباس بزرگی رو، اولش همین ابلیس بود، و درع لباس تعزز، زره پوشیده، لباس عزت پوشیده. انسان عددی نیست، اصلا غیر خدا عددی نیستن. و خلع غناء تذلل، و اون لباس تواضع رو از خودش دور کرد. قبل از این که انسان خلق بشود، جن و نسناس خلق شده است. از علی علیه السلام است، ان الله تعالی اراد یخلق خلقا بیده، خداوند خواست خلقی رو بیافرید که انسان باشد. ذالک بعد ما مدا من الجن و نسناس فی الارض 7000 سنه، 7000 سال قبلش جن و نسناس رو خلق کرده بود. قرآن که میفرماد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس رو ما برای عبد بودن آفریدی، برای که ارزش پیدا کنه، ارزش عبد به مولاش، خواستیم انسان عبدالله باشد ارزش پیدا کنه. جن هم اینجا جن رو اول آورده، ما خلقت الجن و الانس، اول بودنش نه به خاطر اولا بودنش، به خاطر اولیتش، قدیم سابقه خلقتش. و آیه هم داریم، بل جان خلقناه من قبل من نار، جن رو ما قبل از انسان خلق کردیم، از آتش هم خلق کردیم. خب فخر فروشی کرد که من از آتشم، انسان از خاک است. حتی انسان ها نباید تخفیفی کنند که من پدرم کیست، پدرم کیست. خب خیلی خوب انسان رگ و ریشه دار باشد، اما فقط ریشه نباشد، خودش هم به یک جایی خودش رسونده باشد. در حکمت 22 دارد: من ابتع بهی عملو، کسی که عملش او رو عقب انداخته، کندش کرده، لم یسرع بهی حسبو، حسب نسبش که او رو جلو نمیدازد، سرعت بهش نمیدهد. این تعصب ها پدرم، پدر بزرگم، خب جای افتخارم هست رگ و ریشه دارها، ولی به این معنا نیست که انسان دیگه خودش پیشرفت نکند. الا ترون کیف سقره الله بتکبره، مگر شما نمیبینید چگونه کوچک کرد خداوند شیطان را به خاطر تکبرش؟ هر کی تکبر کند کوچک میشود. و وضعه الله بترفعه، و خداوند او رو پایین آورد به خاطر بالا رفتنش. فجعله فی الدنیا مدهورا، خداوند ابلیس را در دنیا مدهور، یعنی دور از خود، ترد از خود قرار داد. قرآن دارد: قال رب فانذر، بعد فانذرنی الى یوم یبعثون، خدای من فرصت بده تا روز قیامت، خداوند فرمود باش، فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، بهت فرصت میدم تا اون زمان معلوم. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، گفت من به عزتت قسم همه رو اغوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر مخلص را. میدان اکبر داره، میدان اصغر داره. جهاد اصغر خیلی کم است، یک چند سالی جنگی بوده از صدها سال قبل و بعد هم دیگه نخواهد بود. این اصغر زمانش کم بود، مکانش هم کم بود، یک جای خاصی. خب شهید دارد، پیروز دارد جهاد اصغر. جهاد اکبر هم همینطوریست که درگیر شدن با نفس و با شیطان است. اگر مخلص باشیم تو آخر عمر میشیم پیروز، اگه مخلص باشیم میشیم شهید، این با درگیر با شیطان عمرمون تموم شده. اگه مخلص باشیم، اسم مفعول از باب افعال، میشیم پیروز. قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، گفت به عزتت همه رو اغوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، زورم به مخلصا نمیرسم. خب خداوند از خودش دور کرد، گناهان انسان رو از خدا دور میکند، ولی تکبر یه چیز دیگه است، خیلی آدم رو دور میکند. ذلت آدم ز اشکم بود و با، مولوی میگه ببینید آدم هم لغزید، ابلیس هم لغزید. آدم لغزشش این بود، گفت که از این درخت بخورم، از این میوه بخورم، بس خوردن بود، اما این بس تکبر بود. سر خوردن خیلی دعوا نیست، یه سفره میذارن 100 نفر میشینن بخورن، سر میز خیلی دعوایی، دو نفر با هم دیگه کنار نمیان. ذلت آدم ز اشکم بود و با، لغزش آدم به خاطر اون شکمش بود، وان ابلیس از تکبر بود و جا، لغزش او خاطر کبرش بود. لاجرم او زود استغفار کرد، آدم استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد، ابلیس توبه نکرد. صد خورنده گنجدن در گرد خان، صد نفر کنار سفره میشینن، در یا صد جو نگنجد در جهان. مگر نمیبینید خدا چطور تحقیرش کرد به خاطر تکبر، چطور پایینش آورد به خاطر خودشو بالا برد. فجعله فی الدنیا مدهورا، شیطان را در دنیا، ابلیس را خداوند در دنیا دور از خود کرد. و اعد له فی الاخرت سعیرا، مهیا کرد برای ابلیس در آخرت سعیر، از نظر لغوی سعیر لهب و نار، شرر آتش، ولی یک بیابانی است به نام سعیر، به نام سقر، به نام سقر، متکبرین اونجا قرار میدن، بیابان جهنم. امام صادق فرمود: ان فی جهنم لوادیان للمتکبرین، در جهنم یک بیابانی است برای افراد متکبر. یقال له سقر، بهش میگن سقر. این جهنم اونجا خیلی داغه، فشکا الالله شدت هره، خود جهنم میگه خدای خیلی داغم، خسته شدم از داغی. سأله ان یأذن له ان یتنفس، میگه خدایا بذار یک نفسی بکشم. خب خدا میگه نفسی بکش، فتنفسه احرق جهنم، نفسی کشید جهنم با آتش کشیده شد. خداوند برای متکبرین، برای ابلیس و پیروانش، اعد له فی الاخره سعیرا، شرر آتش قرار داده است. این روایت رو هم ببینید، ان المتکبرین یجعلون فی صورت ذر، افراد متکبر خداوند اینها را به صورت مورچه های ریز قرار میدهد. یتبتعهم الناس، حتی خب مردم اینا رو لگد میکنن تا از حساب خلاص بشن. آخرین مطلب، آیت الله به حضرت رحمت الله فرمودن که در آخر انجیل این مطلب آمده است که یک روز حضرت عیسی گفت خدایا همین ابلیس رو ببخشش، مورد مغفرت قرار بده. خدا هم فرمود خب چیکار به ابلیس داری؟ گفت به ابلیس کاری ندارم، میخوام مردم راحت بشن، با نفس درگیر باشن، دیگه یک دشمن کم بشود که ابلیس باشد. خدا من فرمود خب اگر چنین دعایی بکند، چنین خواسته‌ای داشته باشد، من میبخشمش. حضرت عیسی علیه السلام شاد و خوشحال آمد، گفت ابلیس خبر خوبی برات دارم. گفت چیه؟ خدا میبخشدت به شرطی که. چه شرطی؟ که بگی رب انی اخطأت و فرحمنی، خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، فرحمنی، رحمی به من کن. ابلیس گفت نه، خدا یارش کم شد، من یار خیلی دارم. همینطوری ابلیس بیشتر از خدا یار دارد. خدا دید در این اختلافی که با ما پیش آمد یاراش از دست داد، من یار بیشتر دارم، این فرار به جلو میکند. خدا خودش اشتباه کرده، به من بگه تو اعتراف کن اشتباه کردم که ببخشمت. نه تکبر باشد، نه که یار داریم. یار داریم یعنی چه؟ نامه 36 نهج البلاغه رو ببینید. عقیل یک نامه‌ای به پیام به حضرت میفرستد که من شریدم تنها گذاشتم. در قسمت اینجور جواب میدهد که پسر که برادرم، لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزه، مردم زیاد دور من باشن عزتم اضافه نمی شود، ولا تفرق و معنی وحشت، تک و تنها هم باشم وحشتی مرا نمی گیرد. بس ادامه دارد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى